صفحه 128 بودیم در قسمت تعلیقات. بحثمون در این مورد بود که عهد الهی، امانت الهی بنا به آیه قرآن به ظالمین نمیرسه و ظالم که بر وزن فاعله، صیغه مشتق اسم فاعلیه، به زمان حال گذشته و آینده دلالت میکنه، یعنی هر کس که در هر برهه‌ای از زمان ظالم بوده این عهد امامت بهش نخواهد رسید. که ان الشرک لظلم عظیم، سوره لقمان، که شرک ظلم عظیمه. و بنا به شهادت تاریخ اولی و دومی هر دو مدت‌های مدیدی بت‌پرستی می‌کردند. حالا در بعضی اخبار هم آمده که اونها حتی ایمان به رسول الله نیاوردند، فقط به جهت بعضی از منافع ظاهری بود که اسلام قبول کردند در ظاهر، اگرچه از مسلمانان صدر اسلامند، که ابوبکر جزو اون نفرات اولیه‌ای بود که اسلام آورد، همینطور خود دومی. لکن در روایتی است که در احتجاج طبرسی در خاطر دارم نقل شده، شخصی از محضر امام عسکری از پدر حضرت صاحب مشرف میشن، در حالی که حضرت در طفولیت بودن، صحبتی پیش میاد، ایشون میپرسه که میگه که شخصی اهل تسنن به من گفت آیا اون دو نفر اولی و دومی به اختیار خودشون اسلام آوردن یا به اکراه اسلام آوردن؟ به من در جواب موندم چی بگم، چون دیدم خب اینا در صدر اسلام قبول کردن، به اختیار خودشون آمدن مسلمان شدن. بعد حضرت صاحب در جواب میفرماد که اینها از کاهنهای پیشگوهای یهودی شنیده بودن که این دین اوج میگیره و این رسول الله دینش پابرجا میشه، به حکومتش استوار میشه، و اینها به طمع دنیا در کنار رسول الله قرار گرفته، نه اینکه به خاطر حقانیت بخوان اسلام قبول کنه، بلکه خاطر اینکه در کنار رسول الله جز پیشگامان باشن و به نون نوایی برسن. حالا دونم که تازه ایمانشون معلوم نیست، چون که شواهد تاریخی داریم در خود اهل تسنن که اعتراضاتی به رسول الله میکردن، در مواضع مختلف تخطی میکردن از امر رسول الله، که اونجا هم ظالم بودن، متعدی از حدود الله بودن. خود اهل تسنن هم تازه نقل کردن و هیچ کس هم قائل به اسمت اینها نشده که اینا معصوم بودن، حتی اهل تسنن هیچ کس، یعنی اهل تسنن بعضیشون امیرالمومنین رو صاحب مقام اسمت میدونن، ولی اینها رو صاحب مقام اسمت نمیدونن. کسی هم که صاحب مقام اسمت نباشه بالاخره متعدی از حدود الله، تعدی کرده، تجاوز کرده. کسی هم که تجاوز کنه از حدود الهی ظالمه، و عهد الهی، امانت الهی، امامت به ظالمان نمیرسه، پس امامت به اینها نخواهد رسید. چرا که یک استدلال، بحث استدلالی امامت رو، این رو خوب یاد بگیرید، تو ذهن داشته باشید، حالا گذشته از روایات و آیاتی که هست، از لحاظ عقلی بخواییم وجود امام رو استدلال کنیم برش، یعنی اینکه در هر زمانی امامی باید باشه، اونم امامی مشخص شده از طرف رسول الله که من مات ولم یعرف امام زمانهی مات معیتتل جاهلیه. اینو شیعه و سنی نقل کردن این روایت رو، کسی که بمیره امام زمانش رو نشناسه به مردن جاهلیت مرده. استدلالش به این صورته که ما قائلیم که حق تعالی این عالم رو خلق کرد، اهل تسنن هم قائله. آیا انسان رو خدا خلق کرد؟ آیا این خلقت عالم و آدم حکمتی داشت؟ مسلماً بله. خدا برای راهنمایی انسان که این حکمتش پیاده بشه چه کار کرد؟ انبیا رو فرستاد. همه قبول دارن مسلمان. خب بعد از انبیا چی؟ پیغمبر ما خاتم انبیا، انبیا دورش نبوت تموم شد. پیغمبر اکرم چه کار کرد؟ قرآن آورد. خب بعد از پیغمبر اکرم کی هادی امته؟ بعد از پیغمبر اکرم کی امت رو هدایت کنه؟ چون اگر کسی نباشه امت رو هدایت کنه، حکمت الهی با اشکال مواجه میشه. چون همه این عالم و آدم خلق شدن که انسان هدایت بشه و کمال برسه. اگر کسی نباشه ما رو هدایت کنه، که خب حکمت الهی نقض شد که میگن خب پیغمبر اکرم قرآن آورد، قرآن هدایتگر انسان هاست، بعد از پیغمبر اکرم قرآن هدایت میکنه. میگیم خب قرآن به تنهایی کافیه برای هدایت انسان ها؟ میگن بله کافیه، قرآن دیگه بالاتر از قرآن چی داشته باشه؟ میگیم اگر قرآن به تنهایی کافیه، پس این همه اختلاف مسلمان ها برای چیه؟ شیعه یه چیز میگه، سنی یه چیز میگه، مذاهب مختلفه معتزله و اشاعره و مشبهه و مجسمه و حشویه و فلان و بهمان و این همه اختلاف در اصول و فروع که داریم، اگه قرآن برای هدایت ما کافی بود، پس چرا این همه اختلاف وجود داره؟ سلام، چرا این همه اختلاف وجود داره؟ همم که دارن به قرآن استدلال میکنه، جبریون به قرآن استدلال میکنه، اهل تفسیر به قرآن استدلال میکنه، مجسمه به قرآن استدلال میکنه. قرآن یک مفسر حقیقی میخواد که بگه منظور از این آیه چیه، چون هر کس به زعم خودش یه تفسیری میکنه، میگه اینو میگه قرآن، هر کس اسلامو یه جور تفسیر میکنه از خودش، میگه اسلام اینو میگه، اون میگه اسلام اینو میگه، کی داره درست میگه؟ اگر یک مفسر حقیقی نباشه، پس این قرآنم که هدایت نتونست کنه، باز حکمت الهی با اشکال مواجه شد. به این مفسر حقیقی هم که هست کیه حالا؟ ما میتونیم از خودمون تعریف کنیم، بگیم ابن عباسه، بگیم فلانه، بگیم بهمانه. اولا دومتون در هر عصری باید باشه، چون در هر عصری مردم با مسائل جدید روبرو میشن، پس لازم و واجبه که از طرف خدا وجوب لطف که انسانی به عنوان مفسر قرآن باشه در هر عصری، و اون مفسر این خصوصیت داشته باشه که عصمت داشته باشه، اشتباه نکنه، چون اگه او اشتباه کنه همه مردم با بقیه مردم فرقی نمی کنه، ما که عصمت رو نمیتونیم تشخیص بدیم. پس باید نبی اکرم کسی رو معرفی کرده باشه برای ما از جانب خدا که این شخص صاحب مقام عصمته، این مفسر حقیقی قرآنه، این منظور قرآن رو میفهمه و امام شما ایشونه. از اینجا پی میبریم که در هر عصری بدون اینکه به روایت استدلال کنیم، با استدلال عقلی اثبات میشه که در هر عصری امامی باید باشه، امام معصوم که اونم از جانب پیغمبر مشخص شده باشه، نه اون که ابو بکر دست عمر رو بگیره بالا بگه این خلیفه رسول خدا. خلیفه رو باید باید مستخلفون اند مشخص کن. خب و عرض کردیم این خلیفه باید سلام مقام عصمت داشته باشه، تعدی از حدود الله نکنه، ولی جز ظالمینه که عهد امامت به ظالمین نمیرسه، عهد خداوندی. خب میفرماد آقا جان خط پنجم، آخر خط پنجم، بعد این بالا و از ابتلا ابراهیم ربه به کلماتن فاتمهن قاله، یعنی حق تعالی فرمود اینی جائل و کل ناس اماما، من تو رو امام قرار دادم برای مردم. پس معلوم میشه امام باید از طرف خدا مشخص بشه. خوب گوش میدید، امام باید از طرف خدا مشخص بشه، چون میگه اینی جائل و کل ناس اماما، من تو رو امام قرار دادم. امام چیزی نیست که ما از طرف خودمون بخوایم انتخاب کنیم، مردم رأی ریزی کنن امام انتخاب کنن، شورا تشکیل بدن امام انتخاب کنن. قال و من ذریتی، گفت خدای از ذریه منم قرار بده، یعنی حالا تو که امام قرار میدی از ذریه من هم که وارث من باشن امام قرار بده، که این امامت من ارث برسه اینها، بعد از من اینها. قال لا ینال عهد الظالمین، عهد من به ظالمین نمیرسه، عهد خداوند امامت است، چنان که صدر آیه بران دلالت داره. پس متعدی از حدود الله که ظالم است امام نخواهد بود، پس امام باید در تمام مدت عمر معصوم از تجاوز از حدود الله باشه. و بر این معنی صیغه مشتق اسم فاعلی ظالمین نیز به خوبی دلالت دارد، که گفتیم ظالم اسم فاعل هم به زمان گذشته، هم به زمان حال، هم به زمان آینده دلالت میکنه. صدوق ابن باوی در اعتقادات فرماید اعتقادنا فی الصراط انه حق بود. کتابی داره جناب صدوق به نام اعتقادات، اعتقادات مذهب شیعه رو عنوان کرده که اعتقاد ما در مورد خدا چیه، چی قائلیم در مورد خدا، در مورد معاد چیه، در مورد نبوت، در مورد امامت. که حالا بعضی از علمای شیعه هم آمدن تصحیحاتی نوشتن و خود حضرت آقا هم کتابی دارن به نام اعتقادات شخصی من، که این کتاب گویا چاپ نشده هنوز، حالا چاپ بشه یا نشه، یا اونجا وقت مطالب خیلی بلندی رو که عبد دینه عنوان کرده. حالا این کتاب اعتقادات صدوق هم کتابی بوده که از ابتدا مورد توجه بوده، مطالبی نوشته شده در موردش، خود شیخ مفید مطالبی رو اظهار کرده در این زمینه. میگه اعتقاد ما در مورد صراط این است که او حق است و انه جسر علی جهنم، و جسری و پلی که به روی جهنم کشیده شده که ممر جمیع خلایق بر اوست. قال الله تعالی و ام منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا، که تعالی فرمود اون آیه رو تفسیر کردیم که همه وارد جهنم میشن، ورود گفتیم به معنی دخوله، همه داخل در آتش میشن، که این صراط چون به روی جهنم کشیده شده. و نیز فرماید و صراط فی وجه آخر، و صراط در یک وجه دیگرش اسم حجج الهی، صراط یعنی حجج الهیه، اولیاء الله. پس کسی که شناخت آنها را در دنیا و اطاعتشان کرد، اعطا می کند حق تعالی جواز بر عبور از روی این پل صراط رو، که او بر روی جهنم کشیده شده از روز قیامت. این سخنی به غایت استوار است. پس صراط یکی به معنی پلیه که روی جهنم کشیده شده، یکی به معنی اولیاء الله، ولایت امیرالمومنین، اهدنا الصراط المستقیم، یعنی ولایت امیرالمومنین صراط مستقیم، بنا باز به روایت شیعه و سنی ولایت امیرالمومنینه. و شیطان که با حق تعالی صحبت میکرد چی گفت؟ لأقعدن لهم صراطک المستقیم، یعنی بر سر صراط مستقیم تو مینشینم، یعنی بر سر راه ولایت علی ابن ابی طالب می‌نشینند که نمی‌ذارم کسی ولایت رو قبول کنه و بپذیره و حامل ولایت باشه. لذا امام صادق به زرارت ابن اعیان فرمود که انهو انما سمدو لکه و لأصحابک، به درستی که شیطان چسبیده به تو و دوستان تو که شیعیان ما هستید. و اما الاخرون فقط فرق من هم، بقیه رو دیگه رها کرده، با اونا کار نداره. چرا؟ چون تو صراط مستقیم نیستن که. شیطان با کسانی کار داره که تو صراط مستقیم هست، کمون ولایت علی ابن ابی طالب باشه. حالا همین صراط در قیامت در معاد به صورت کلی متمثل میشه که افراد از روی او عبور میکنن. اگر جواز که محبت امیر المومنین یعنی محبت ولایت انسان کامل رو داشته باشن، اینم حالا وجهی داره که محبت امیر المومنین چرا باعث عبور از صراط میشه. چرا کسی این برگر رو نداشته باشه نمیتونه از صراط عبور کنه؟ ابن مغازلی شافعی کتابی داره به نام مناقب علی ابن ابی طالب، از علمای اهل تسننه، در مناقب امیرالمومنین کتابی نوشته، چاپ هم شده، کتاب خیلی ارزشمند و مورد استنادی هم هست. اونجا میگه عنوان صحیفت المومن حب علی ابن ابی طالب، تیتراج رسول الله میفرماد، تیتراج و سرصفحه صحیفه مومن محبت علی ابن ابی طالب. اولین چیزی که هست، آیا این محب ولایت هست یا نیست، اولین رو بررسی میکنن، بعد بقیه عبور رو. و حالا اون چرا اگر برگه محبت و ولایت امیر المومنین رو داشته باشه میتونه عبور کنه؟ همونجور که باز همین ابن مغازلی در همون مناظر همین آورده که برگه عبور از روی صراط محبت امیر المومنین رو. به این علته که کسی میتونه در صراط مستقیم حرکت کنه که مشابهت داشته باشه با انسان کامل، چون محبت از روی مشابهت بلند میشه. اون کسی که محبت نداره به ولایت، مشابهت و مجانست با او نداره. لذا حداقل چیزی که طرف باید داشته باشه، اولین چیزی که داشته باشه، محبت او. حالا مقدر این مسیر محبت قرب و بعد و اینها مطرح میشه. از امیر المومنین صراط مستقیم انسانیته که اگر کسی در این صراط قرار گرفت، از روی پل صراط عبور میکنه و الا ان الصراط لناکبون، پرتاب میشن در جهنم. در ادامه آقا جان میفرماد این سخنی به غایت استوار است و وجه آن از بیان نکته یاد شده دانسته شده است. در این روایت که ابن جمهور احسائی از حضرت امیر المومنین علی علیه السلام نقل کرده است و در صافی از حضرت امام صادق روایت کرده است علیه السلام تدبر شود. این روایتی که میاد چیه؟ میگن از صورت الانسانیه هی اکبر و حجج الله علی خلقه. این روایت رو اینجوری که در خاطر دارم حضرت آقا تفسیر کردن، شرح کردن در کتاب هزار و یک کلمه، فکر میکنم جلد حالا یا اول یا دوم، میتونید مراجعه کنید تو فهرستش پیدا کنید شرح این روایت. خلاصه‌شو بخوایم بگیم، میگن صورت انسانی. صورت انسانی یعنی چی؟ گفتیم یکی از معانی صورت به معنی فعلیته. یکی از معانی صورت به معنی فعلیته، یعنی انسان به فعلیت رسیده. وقتی میگیم صورت درخت، ما دیگه به قلمه درخت نمیگیم صورت درخت، به هسته نمیگیم صورت درخت، به اون درختی که به تکامل رسیده میگیم این صورت درخت کاجه، مثلا این صورت درخت اناره. حالا صورت انسانی یعنی اون انسانی که کامله، دیگران انسان هستن، بوده بالقوه انسان هست، یعنی میتونن انسان بشن. مثل منی رجل که این به وجهی میتونیم بهش بگیم انسان، یعنی این قوه رو داره که انسان بشه، یعنی الان انسان نیست. دیگران هم بالقوه انسان هست، یعنی میتونن انسان بشن ولی انسان نیستن. قول جناب جامی یه حد انسان، حد یعنی تعریف، حد انسان به مذهب عامه حیوانیست مستوی القامه. یه تعریف انسان در نزد عوام الناس به حیوانی میگن که راست ایستاده باشه، راست ایستا باشه، رستاخیز، راستخیز باشه. حد انسان به مذهب عامه حیوانیست مستوی القامه، تهناخون فرهنتن از مو، به دو پا رهسپر به برزن و کو. هر کرا بنگرن چینسان است، به گمانشان رسد که انسان است. هر کی من اینجوری بهم میگن انسان، میگن انسان. بعد میگه آدمی چیست؟ برزخی جامع، صورت خلق و حق در او واقع، باطنش مشتمل بر باطنش در محیط وحدت غرق، ظاهرش خوشلب به ساحل فرق، متصل با حقایق جبروت، مشتمل بر رقایق ملکوت. یه انسان، اینی که تو میبینی یه سر به گوش، این انسان، صورت انسانی یعنی انسان کامل، انسانی که همه مراتب وجودیش به تکامل رسیده. حالا این انسان، این انسان کیه؟ چجور موجودیه؟ میگه این انسان که از صورت الانسانیه هیه اکبر و حجج الله، بزرگترین حجج الهی بر خلق خدا، بزرگترین حجت خدا، بزرگترین دلیل وجود خدا، بزرگترین آیت خدا، بزرگترین ظهور خدا. لذا امیرالمومنین میفرماد والله ما لله آیت اکبر منی، به خدا قسم خدا آیتی بزرگتر از من نداره، اکبر و حجج الله. و هی الکتاب الذی کتب بیده، و این کتابیه که خدا با دست خود او را نوشته. این کتابیه که خدا با دست خودش او را نوشته. تو این شعر منصوب به امیرالمؤمنین که مال امیرالمؤمنین نیست ولی منصوب به امیرالمؤمنینه، که اتز امو انک جرمون صغیر، بعد فرماد و انتل کتاب المبین الذی فاحرفهی یظهر المزمرون، تو اون کتاب مبینی هستی ای انسان که به احرف نورانی وجود تو آنچه فنهانه ظاهر می شود با حروف های نورانی تو. کتاب مجموعه کلماته، کتاب مجموعه کلماته، انسان کامل مجموعه کلمات هستیه. یعنی چی مجموعه کلمات هستی؟ هر موجودی یک کلمه از کلمات الله، هر موجودی یک کلمه از کلمات الله. آسمان یک کلمه است، زمین یک کلمه است، کوه‌ها یک کلمه است، دریاها، جانوران، موجودات، هر چیزی که می‌بینی کلمه‌ای از کلمات الهی، آیتی از آیات ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار لآیات لأولی الالباب، آیاتن دیگه. همه مجموعه این آیات، آیات میشه چی؟ کتاب. به نزد آن که جانش در تجلی، همه عالم کتاب حق تعالی. این کتاب یه مختصری داره، کتاب نسخه‌ای داره که اون نسخش چیه؟ انسانه. که همه حقایق در اون انسان ثبتن. یعنی چی همه حقایق در انسانه؟ روح انسان مشتمل بر همه حقایق وجوده. ای آینه جمال شاهی که تویی، نی نطخه نامه الهی که تویی، بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست، از خود بطلب هر آنچه خواهی که تویی. همه حقایق وجودی در روح تو ثبتن. تا تو به مرتبه روحت برسی که ببینی همه اینها در روح تو هستن، اون انسان کامل که به مرتبه مقامات خودش رسیده، میبینه که همه حقایق درش هستن. الذی روحه، نبی امیر المومنین ایستاد بالا قبر نبی اکرم، فلوزا اول العدد و صاحب العبد و نور کالذی قهرت بهی قوافق الظلم و بوافق العدم منکه و بکه و لکه و الیک، روحه نسخت الاحدیت فی اللاهوت و قلبه خزانت الحی الذی لا یموت و جسده صورت و معان الملک و الملکوت، طاووس الکبریا و حمام الجبروت. خیلی کلام بلندیه. میگه قلب او خزانه حی لایموته، یعنی هرچی در خزائن الهیت در قلب این هست. شما در سعه قلب عارف این کلام بایزید بسطامی رو نقل کردیم که گفت اگر عرش و اون چه در قول عرشه، که همه آسمان و زمین در عرش هست، کرسی هم داده در عرشه، اگر اون چه در عرشه و اون چه در قول عرشه هزار هزار برابر بشه، یک میلیون برابر، و در گوشه‌ای در زاویه‌ای از زوایای قلب عارف قرار بگیره، عارف اون احساس نمی کنه. حالا اصلا قلب یعنی چی؟ ما صاحب قلب نشدیم، صاحب دل نشدیم که ببینیم صاحب دل بودن یعنی چی؟ قلب او خزانه همه موجودات، قلب او خزانه الحی الذی لا یموت و جسده صورت و معان الملک و الملکوت، جسد او صورت تمام معانی ملک و ملکوت در او جمعه. چیه چیه؟ انسانه. انسان نسخه همه عوالم وجود، یعنی حق تعالی همه عوالم، نه این عالم طبیعت که پایین ترین مرتبه است، همه عوالم و این نسخه گیری کرده شده انسان، به انسان مشتمل بر همه این هاست. وقتی میگیم پیغمبر اکرم، فکر نکنیم پیغمبر اکرم یه انسان بوده مثل ما، حال دروغ نمی گفته و نمیدونم ظلم نمی کرده، جبرئیل هم می آمده براش حرف می زده. انسان کامل علی الله العظم. ابوذر از مسجد اومد بیرون، عمر برخورد کرد بهش، گفت ابوذر تو مسجد کی بود؟ گفت رسول خدا نشسته بود با یه شخصی که من اون رو نمی شناختم. عمر وارد شد، دید که رسول الله و امیر المومنین نشستن. خب یا رسول الله، مگر شما نگفتید راستگوتر از ابو ذر نیست؟ گفت چرا؟ گفت من الان دروغی شنیدم. گفتش که من تو مسجد بودم، رسول خدا بود و یه کسی که نمیشناختم او رو، الان میبینم که علی اینجا نشسته. رسول اکرم فرمود مگر تو نمیدانی که علی را جز من و خدا کسی نشناخت؟ این نیست که انسان فکر کنیم انسان کامل یه امام مثلا یه آدمی سید خیلی بزرگوار و سخیب و شجاع و دلیریه که نماز شب هم میخونه خوبم شمشیر میزنه. اصلا در وصف نمی گنجه ولایت، مقام انسانیت، مقام انسان کامل در وصف نمی گنجه. این کتابیه که حق تعالی با دست خودش نوشته، کتابه او به یده، با دست خودش نوشته، مخلوق خاصه، بدون واسطه خدا، مخلوق بدون واسطه حق. وحیل هیکل الذی بناه به حکمته، و این هیکلیه که حق تعالی با حکمت خود او را بنا کرد. هیکل گفتیم به معنی معبده، اصل هیکل به معنی معبده، جای عبادت. در اینجا پرورش پیدا میکنه، به این مناسبت به این بدن میگیم هیکل. خب حالا این هیکل معبدیه که حق تعالی با حکمتش او رو بنا کرده، علم و عمل تو اما که ظهور حکمت الهیه، ظهور تمام حکمت الهی میشه انسان کامل. که حالا سوال شد که نوشتن خدا یعنی چی؟ با دست خودش نوشته. ما کلمات الله رو مگه نگفتیم همه موجودات کلمات الله هست؟ همه عالم کتاب خدا، خدا همه اینها رو نوشته. نوشتن فقط با قلم دستون بگیریم بنویسیم که نیست. مگر قرآن نمی‌فرماد کتب فی قلوبهم الایمان، در قلب‌های اینها ایمان نوشته شده. خب تو قلب‌ها بفهمید با کدوم خودکار نوشتن ایمان رو؟ اونجا دیگه نوشتن به معنی خودکار و کاغذ و اینها نیست، به معنی آفرینش. که خود حضرت عیسی کلمت او القاها الی مریم، عیسی کلمت الله لمریم، عیسی کلمه خدا بود. انسان کامل کلمات تامات الهیه، کلمه تامه خدا، کلام تامه. حالا چرا کلام میگیم؟ شما میدونید متکلم، سخنگو، اون چی که در ضمیر داره از معانی به وسیله کلمات اونها رو ابراز میکنه. سخنگو به وسیله کلمات معانی درون خودش رو ابراز میکنه. خب تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نهفته باشد. کاسه چینی که صدا میکند، خود صفت خیش ادا میکنه. کلمات بروز معانی درونی ما. این کلمات عالم بروز کمالات الهیه، بروز اسما و صفات کمالی الهیه. خب که هر کس به نوبه‌ای داره کمالات و اسما و صفات الهی رو نشون میده هر کلمه. حالا اون موجودی که همه ما فی الضمیر رو نشون میده، همه اسما و صفات نشون میده، کیه؟ انسان کامله. که کلمه چی میشه؟ تامه، کلمت کبرا، کلمات تامات. که کلمات الله بلندتر بفرمید. حالا حرف داره بله، نه حالا فرق میکنه که میگیم این کلمه نوری، احرف نوری، حروف غیبی، حروف وجودی، اینها مراتب وجودی هست، همه کلمات الله هست. کلمات نوری اطلاق به مفارقات میشه، یعنی یکی از مراتب کلمات هست. خب نه خیلی فرمون رسول خدا هست و کسی که من اون رو نمیشناسم، اونم نشناخت، رسول الله رو نشناختن. بله بله، بازم همینجور میتونست بگی امیرالمومنین هست، کسی که من نمیشناختم اون رو. در هر صورتش درست، فقط میخواست به او بفهمونه مطلب رو. خب حالا پس او کتابیه که خدا با دست خودش نوشته، یعنی اسماء و صفاتش در او پیاده شده. بزرگترین کلمه الهیه که بزرگترین سخن خدا، بزرگترین شعر خدا، شاه بیت قصیده بیت الغزل نظام هستیه، سوره حمد قرآن تکوینیه، اثاره نظام وجوده، صوفیای عوالم خلقت، رمز هستی. حالا دست باز یعنی چی؟ سبب بیده در مورد از آدم به شیطان گفت ما من اکه انتس جدل ما خلق تو بیده ایه. چه چیز مانع شد از این که سجده کنی هر کسی که به دو دست ما آفریدم؟ دو دست یعنی چی؟ مقام یداللهی شما سوال داشتید؟ اولین مخلوق خدا نور پاک محمدی صلی الله علیه و آله. اول ما خلق الله نوری، اول ما خلق الله روحی بدون واسطه. خب که اونجا مقام یداللهی گفتیم اسماء صفات جمال و جلال، دو تا دست صفات لطف و قهر که در آدم تعبیه شده، در حالی که موجودات هر کدوم مظهر یه اسمی از اسماء الله. حالا اینجا کتبه او بیده، با دست خودش او رو نوشته، منظور اینی که بدون واسطه از حق تعالی صادر شده، خودش این رو نوشته، خود ذات، خود حق متعال بدون واسطه، بدون واسطه نوشته شده این کتاب. چون الواح آسمانی، کتاب‌های آسمانی زیادن، هر مرتبه‌ای کتاب و لوحیه برای مرتبه بالاتر از خودش. قلوب شما لوحیه برای استاد که حرف میزنه، یعنی استاد میشه قلم، قلب شنونده میشه لوح. حالا به عبارتی، به تعبیری، البته بلا در تعابیر عمیق‌تر بخواییم بریم، استاد فقط یک معده، اون قلم حقیقی جبرئیله داره افاضه میکنه فیض رو به کمک استاد. کتب فی قلوبهم الایمان. حالا قلم الهی، قلم اعلا که میگن یعنی چی؟ قلم اونجا دیگه نی و خودکار و اینها نیست که، یک حقیقت وجودیه که افاضه میکنه به مادون. چون این افاضه میکنه، همون جوری که از خودکار کلمات روی دفتر نقش میبندن، هر موجودی که فیض میده به موجود دیگه میشه قلم، اون موجود فیض گیرنده میشه لو، استاد میشه قلم، شاگرد میشه لو، همین شاگرد استاد کسی دیگه بشه باز میشه قلم برای لوح دیگه. حالا میخواد بگه این کتاب بدون واسطه حق تعالی نویسنده این کتابه، یعنی واسطه قلم دیگه‌ای نبوده، لوح دیگه‌ای نبوده، موجود دیگه‌ای واسطه و حجاب بین انسان کامل و خدا نبوده. و هی الهیکل الذی بناه به حکمته، و هی مجموع صور العالمین، او مجموع صور یعنی حقایق همه عوالمه، انسان کامل مجموعه صوری از حقایق نظام هستیه. حضرت آقا در کتاب اتحاد عاقل و معقول می‌فرماد انسان به جایی میرسه که همه عالم به منزله اعضا و جوارحش میشن. شما چجوری این بدن احاطه داری به این بدن خوده؟ انسان به جایی میرسه نظام هستی میشن بدنش، سیطره و استیلا پیدا میکنه بر نظام هستی، همون جوری که انسان کامل مسیطر بر نظام هستی، محیط بر همه نظام هستی. انسان اگه کامل بشه و چنین مقامی دست پیدا میکنه که مجموعه صور عالمینه. حالا هر مرتبه از مراتب وجودش، چه جسدش، چه قلبش، چه روحش، هر کدام از اینها مشتمل بر همه اون حقایق اون مرتبه است، آینه‌ایه که همه این حقایق در اون نقش می‌بندن. جریان و اتحاد با همه حقایق وجودی داره. لذا میگه نوری بهشتی از نور منه، جهنم تجلی قهر منه، موجودات تجلیات کمالات منه، همه میشه تفصیل انسان کامل. یعنی ما این انسان رو اگه بیاییم باز کنیم میشه این عالم. عقل داریم، عالم عقول داریم، خیال داریم، عالم مثال داریم، طبیعت داریم، عالم ناسود داریم، و این عالم رو بیاییم کوچیک کنیم میشه انسان. پس وحیه مختصره تو من لوح المحفوظ. لوح محفوظ چیه؟ الان لوح الواح رو توضیح داریم دیگه، الان گفتیم لوح یعنی چی. اون موجودی که فیض میگیره میشه لوح. حالا لوح محفوظ، لوح محفوظ، لوح محفوظ چیه؟ مگه ما لوح غیر محفوظ هم داریم؟ ما لوحی داریم به نام لوح محفوظ، لوحی داریم به نام لوح محو اثبات، یک لوح داریم که همه حقایق در اون محفوظن، یعنی قابل تغییر نیستن. لا تبدیل لکلمات الله، تبدیلی برای کلمات الله نیست در لوح محفوظ. این لوح محفوظ خارج از مرتبه زمانه، چون اگه در داخل زمان بود تغییر میکرد. خارج از مرتبه زمانه که اصل همه این موجودات در این لوح محفوظ هست و از اونجا پیاده میشه در این عالم. حقایق از اونجا پیاده میشه و دوباره استنساخ میشه و به بالا میره در قوس و صعود. انا کنا نستنسخ و ما کنتم تعملون. آیه رو دقت کنید، انا کنا نستنسخ و نستنسخ و ما کنتم تعملون. کسی از تفسیر این آیه سوال کرد، امام صادق فرمود مگه شما عرب نیستید؟ چرا؟ گفت نستنسخ یعنی چی؟ استنساخ یعنی چی؟ استنساخ یعنی چی؟ الان نسخه نویسی، یعنی از روی کتابی من وردارم یک مطلبی رو بنویسم. میگه چی؟ استنساخ. اگر خودم بشینم بنویسم اینو دیگه استنساخ نمیگم، اگر از روی کتابی بنویسم میگه استنساخ کرد. میگه انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون. اون که شما می نویسید ما استنساخ می کنید. معلومه که قبلا جای دیگه نوشته شده. در کجا نوشته شده؟ در لوح محفوظ که از اونجا نزول می کنه. ملائکه در قوس صعود این رو استنساخ می کنه، به بالا می رن و مطابقت می کنن که این صعود این نزوله. اینو امام صادق می فرمادا، حدیث امام صادق. دردی مطلبو میفرماد استنساخ به معنی رونویسیه و اون چه که نازل میشه بر عبد در لوح محفوظ هست. ملائکه اون عمل رو استنساخ میکنن، یعنی دوباره نویسی میکنن، در عالم بالا مطابقت میکنن، مطابق لوح محفوظه، مطابق لوح محفوظه. از لوح محفوظ همه حقایق نزول میکنن و اعمال عبد استنساخ میشه، برده میشه بالا، با لوح محفوظ مطابقت میکنه که نزول مطابق صعوده. حالا لوح محفوظ لوحیه که همه حقایق در اون ثبتن، همه حقایق هستی در اون ثبتن. لوح محو و اثبات وجود این عالمه که یه چیزی محو میشه دیگری اثبات میشه، دم به دم در حال محو و اثباتن. این لوح این عالم یه موجودی به وجود میاد، صورتی تشکیل میشه، دوباره از بین میره، دم به دم ما داریم پیر میشیم دیگه. انا لله و انا الیه راجعون، داریم رجوع میکنیم. چجوری رجوع میکنیم؟ ما از موقع نطفگی که ابتدای قوت صعودمونه، دم به دم و لحظه به لحظه و آن به آن داریم رجوع میکنیم به سوی خدا. نمیگی انسان بمیره رجوع میکنه، الان دم به دم در حال رجوع کردنیم، دم به دم از حالی به حالی، از شکلی به شکلی، حتی ظاهر و باطن انسان دم به دم داره شکل عوض میکنه. چون فیلم هایی که میگیرن از این گلا، گنچه یه مثلا باز میشه، پر پر میشه، میرده زمین، دیدید که نمام کوتاه میکنن نید؟ انسان هم به همین صورته، همه موجودات این عالم اینجوری هست. و ترد جبال تحصیبا جامده و هیه تمر رو من رسته ها، دم به دم انا علیه راجعونه، دم به دم انا علیه راجعونه. لذا این عالم لوح محو و اثباته، چیزی محو میشه دیگری جاش میشینه، چیزی محو میشه دیگری جاش میشینه، عالم تغییرات و تبدلاته، برخلاف لوح محفوظ که عالم ثابتاته. خب بله، تقدیرات الهیه به وجیبه، بگید مقام و مشیت. بله خب او رو باید حالا ببینیم که چیه، بحث دعا چیه. اول بگید خود دعا جزء تقدیراته، خود دعا جزء تقدیراته، یعنی این که شما دعا میکنید قضایی از سر شما رد میشه، این خودی جزء تقدیره، دعا کنی از سر رد بشه، پس اصلش باید محفوظه. حالا اون بحث بخواییم کنیم، بخواستیم لوح محفوظ رو بگیم چیه، بحث قضا و قدر و امضا و ابرام و اینا رو نداریم. حالا میگه انسان کامل مختصری از تمام لوح محفوظه، یعنی اون چه که در نظام آفرینش که لایتناهیه، این انسان مختصری از این لوح محفوظ انسان کامل، مختصرات اون چود مفصل دیگه، او تفصیل داره، این اجمال داره. و هی شاهدت و علی کل غائب، و او شاهد است بر هر غائب و پنهان، شاهد است بر هر غایب و پنهان، یعنی هیچ چیزی بر امام پوشیده نیست. حالا روایت شیرین هم باز بگیم اینجا وسطا، که ام فروه از زنانی بود که محب امیر المومنین بود و شیعه بود، وقتی که قصد به خلافت شد از امیر المومنین، ام فروه وارد شد بر ابوبکر، صحبتی شد و بحثی شد و گفت من تو رو به عنوان امامت و خلافت قبول ندارم، چون امام باید از شرق و غرب عالم اطلاع داشته باشه، چیزی نباید بر امام پوشیده باشه، و اگر امامی، اگر امامی بگو ببینم اسم آسمان اول، آسمان دوم، آسمان سوم تا آسمان هفتم چیه؟ ابوبکر مون گفت خودت بگو ببینم چیه اگر راست میگی. قوم فرمه گفت اسم آسمان اول اینه، دوم اینه، سوم اینه، چهارم اینه. گفت اینا رو از کجا یاد گرفتی؟ گفت امیر المؤمنین قائد غر المحجلین فلان فلان، نور المؤمنین، قرآن الموحدین فلان، علی ابن ابی طالب تعلیم من کرده، اینها رو امیر المومنین برا من گفته. خلاصه بحث بالا گرفت تا جایی که در تاریخ داره ابوبکر دستور قتل ام فروه رو داد و ام فروه رو به شهادت رسونده. زمانی هم بود که امیر المومنین از مدینه خارج شده بود برا اطراف مدینه، وقتی برگشت ام فروه رو دفن کرده بودن. سلمان وقتی میگه خبر رو به امیر المومنین دادیم، حالا ظاهرن برای امام که از همه چی مطلع، گفت الان آیتی رو نشون میدم که همه آیتی باشه برای عالمیان. اومد کنار قبر ام فره ایستاد، دو رکعت نماز خوند، میگه یک بارگی دیدیم قبر شکافته شد، ام فره با لباس‌های سبز رنگی از قبر خارج شد که سلمان اونجا تکبیر میگه و فریاد میزنه که به خدا قسم اگر علی بخواهد اولین و آخرین رو زنده میکنه. سلمان عارف بود به مقام ولایت، قوم فروه بود و ازدواج کرد، حالا اون موقع اگه ازدواج کرده بود یعنی بچه دار شد، دو تا فرزند به دنیا آورد که در صفین در رکاب امیرالمومنین به شهادت رسیدن و خودش هم بود تا تقریبا یادم نیست بعد از شهادت امیرالمومنین چند ماه بعد یا قبل از شهادت امیرالمومنین قوم فروه از دنیا رفت. جالا یه شاهدت علی کل غائب، شاهد بر هر پنهانی و غایبی امام، چیزی بر امام پوشیده نیست. در قرآن از بطون قرآن اینجا میخوام عرض کنم خدمتتون، در مورد رسول اکرم چی میگه؟ میگه و ما صاحبكم به مجنون. و ما صاحبكم به مجنون یعنی چی؟ صاحب شما مجنون و دیوانه نیست. مجنون یعنی چی؟ جن یعنی چی؟ فلما جن علیه اللیل، جن یا جن معنی پوشیدگیه. جنان که میگیم جنات، چون درخت‌های بهشتی سر در هم کردن و زمین بهش پوشیده شده میگیم جنان، جنت. اینجا حالا خودش یه بحثی داره. پس جن به معنی پوشیده. مجنون کسیه که عقلش پوشیده باشه، بهش میگه مجنونه. میگه صاحب شما مجنون نیست، پوشیده نیست بر اون چیزی. یعنی که عقلش پوشیده نیست، یعنی که مثلا درک نداره، یعنی چیزی بر اون پوشیده نیست. باز روایت بکنم خدمتتون، این روایاتو حتما بنویسید. رسول اکرم شطورش گم شد، شطور رسول الله گم شد. رسول اکرم اصحاب و فرستاد، گفت شطورم گم شده، برید تو بیابان بگردید ببینید کجا میتونید پیدا کنید. یک انسان بی ادب بلکه بی ایمان برگشت گفت اینی که ادعا میکنه جبرئیل همه چیزو به من خبر میده، چطور شطورش گم شده؟ نمیدونه شطورش کجاست، اصحابش میفرسته دنبالش. این حرف رسید به گوش رسول الله، فرمود شطور من تو فلان وادی در فلان شیار افسارش گیر کرده به یه بوته خار، اونجا استوار ایستاده. متوجه از صحبت کنه بری از اونجا بیاری. رفتن دیدن بله همونجوری که رسول اکرم گفت و برداشتن آوردن که حالا ولایت احکامی داره، نبوت احکامی داره. بنا نیست که حالا که هر چیز رو میدونه امام بخواد به زبان جاری کنه و بگه. امام ظاهرش مثل انسان عادیه، ولایت حالا در موقع ظهور دولت ولایت قضیه فرق میکنه. چون اون بحثی که امام هشتم مثلا میدونست اون انگور زهره یا نه، خورد، اگه میدونست چرا خورد، خودکشی میشه، یه حرفا اینجوری میزنن. احکام ولایت و امامت با من و شما قیاس نمیشه. یا سید الشهدا میدونست کربلا بله کشته میشه، چرا رفت؟ از این حرفایی که حالا کار نداریم. و هی شهادت علی کل غائب. امام صادق بن مفضل ابن عمر فرمود ای مفضل، امام شما تعداد ستارگان آسمان را می داند، امام شما وزن کوه‌ها را می داند، امام شما تعداد سنگریزه‌ها را می داند، پیمانه آب‌های زمین را می داند. هیچ تر و خشکی نیست، لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. هیچ تر و خشکی نیست مگر اینکه در کتاب مبین هست کتاب مبین کیه؟ انسان کامله. کتاب مبین همون امام مبینه. هیچ تر خشکی نیست مگر در علم امام هست که فرمود ما به بال زدن پرندگان علم داریم. به بال زدن پرندگان علم داریم. چیزی بر امام پوشیده نیست. وحیه شاهدتو علا کل غائب، بر هر پوشیدگی او علم داره، مجنون نیست. و ما صاحبکم به مجنون. وحیه الحجتو علا کل جاهد. وقت تموم نشده از این با؟ بسه دقیقه؟ خب وحیه الحجتو علا کل جاهد. او حجت از بر هر انسانی که جهود داره و منکر خدا، منکر حقیقته. حالا خود جهود مراتب داره. جهود یعنی انکار. انکار مراتب داره. که یکی هست که منکر اصلا وجود عالمه، تو فستاییه، که البته اونها در لفظشون منکرن، در فطرت منکر نمیتونن بشن. منکر خدا، منکر نبوته، منکر ولایته، هم رتبه رتبه است دیگه، منکر مقامات ولایته، منکر مقامات نبوته، منکر درجاتشه. که امام حجت بر همه اینها، چون امام چیزیه که همه اینها رو دارا. امام چیزیه که همه اینها در امام هست، که در اون شعر حافظ به رغم مدعیانی که منع عشق کنن، جمال چهره تو حجت موجه ما. جمال چهره تو حجت موجه ما. میگه من میکنن ما رو از عشق. میگه چرا عاشق میشی؟ چرا؟ دلیل میخوان. میگیم بهترین دلیلو میخوای بینی چیه؟ نگاه کن به جمال این. بهترین دلیل عاشق شدن زیبایی ایشونه. طرف ببینه عاشق دیگه. الهی کیست که تو را دید و شیدایت نشد؟ اون جمالو ببینی، بهترین دلیل که چرا من عاشق شدم زیبایی ایشونه. بهترین دلیل بر وجود خدا انسان کامله. که جناب ابن عربی در فصل محمدی صلوات الله و سلام علیه می‌فرماید بالاترین دلیل بر وجود حق تعالی وجود نبی اکرم، بزرگترین دلیل بر حق تعالی و حجتی برای منکران. حالا حجت گفتیم مراتب داره، خود حجت و خود جهود مراتب داره. جهود در عقاید، اعمال، کردار، رفتار، در همه اینها امام حجت. وحیت طریق مستقیم و او طریق مستقیمی است الی کل خیر، به سوی همه خوبی ها. طریق مستقیم، طریق از چی گرفته شده؟ طارق به معنی کوبنده. انسان که در مسیر راه میره، میکوبه و اونجا رو، اون زمین رو در زیر پای خودش میکوبه. او طارقه و اون زمین طریق، که به معنی چیزی که نوردیده میشه. میگه امام، حالا اینجا خیلی حرفی، طریقه. شما که داری مسیری رو میری در معنویت، داری زیر پا مینوردی، چی رو داری در زیر پا مینوردی؟ امام رو داری مینوردی. داری در امام عروج میکنی، داری در امام حرکت میکنی. رسول الله که معراج رفت، در مقامات ولایت سفر کرد، ولایت خودش، ولایت امیرالمومنین، در مقامات ولایت، در مقام انسانیت این راه رو میکوبید و در مینوردید. امام طریق مستقیم به تمام خوبی ها. خب زودتر رد چیم چون فقط کم مونده. وحیل جسر الممدود بین الجنت و النار، و او پلیس کشیده شده بین جسری، دیواری کشیده شده بین بهشت و جهنم، که منظور اینه که امام صراط مستقیمه، امام صراطه. منظور از صراطی که تو قیامت هست جلوه ولایتیه که در دنیا